من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حدیث حلیت بود. عرض کردیم که حدیث حلیت چند حدیث، روایت اول که روایت مسعدت ابن صدقه بود رو داشتیم نسبت به او صحبت میکردیم. عرض کردیم مرحوم شیخ به روایت مسعدت ابن صدقه استدلال نکرده و این رو دلالتش رو تام نمیدونه، اما اتفاقا مرحوم آخون به روایت مسعدت ابن صدقه استدلال کرده و روایت مسعده رو تام میدونه. قدر متیقن اینه که روایت مسعدت ابن صدقه دلالت بر مسئله میکنه، الا اینکه بحث ما تعمیم روایت مسعده به شبهات و حکمیه است. نکنید در این که اخبار حلیت دلالت بر براءت میکنه، تقریبا آقایون در مجموعه اخبار حلیت اتفاق نظر دارن، ولی بعضی میگن اخبار حلیت اختصاص به براءت در شبهات موضوعیه داره. ما به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال این هستیم که براءت در شبهات و حکمیه رو اثبات بکنیم اولا، یعنی اونی که الان محل نزاع ما و اخباری اینه براءت در شبهات و حکمیه، نه براءت در شبهات موضوعیه. به این جهت خب باید ببینیم روایت مسعدت ابن صدقه دلالت میکنه یا نه. عرض کردیم تأمل سندی این روایت خود مسعده است. حالا اگر مسعده رو قصتش رو حل کنیم، به لحاظ دلالت گفتیم سه تا تأمل در این روایت برای تعمیم این روایت به شبهات حکمیه وجود داره. اولین تأمل تعبیر بعینه است. کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این بعینه یعنی به صورت خارجی و مشخص بدونی که کدوم یکی هست. گفتن خب حرامون به عینه فقط در شبه موضوعی معنا داره، در شبه حکمیه که حرامون به عینه معنا نداره. پس اولین تأمل رو کلمه به عینه است که به عینه در حقیقت قرینه است بر این که این روایت ناظر به چیه؟ ناظر به شبهه موضوعی است، نه شبهه حکمیه. خب بعضی اومدن گفتن به عینه تأکیده، تأسیس نیست. اگر به عین تأسیس بود شبه موضوعی رو میگرفت، اگر یه تأکید باشه منظور از به عینه اگه فارسی بگیم یعنی دقیقاً، تا اینکه حرام رو دقیقاً بدونی، تفصیلاً بدونی. ولی اینکه بخواد تأکید داره میکنه، اینکه بخواد تأسیس باشه، یعنی ما گاهی وقتا حرام به عینه و گاهی وقتا حرام لا به عینه میدونیم، نه این چنین چیزی نیست. پس اولین تأمل کلمه به عینه است که این کلمه به عینه در این روایت که وجود داشت، در روایت عبدالله ابن سلیمان هم وجود داشت، در روایت عبدالله ابن سنان هم وجود داشت. به قول آی خویی این اشکال مشترک در همه روایات حلیت است و مختص به روایت مسعده نیست. اگر به عین شاهد و قرینه بر شبهه موضوعی باشه، همه روایات حلیت این قرینه رو داره. پس اگر کسی به خاطر کلمه به عینه به روایت مسعده تمسک نمی کنه، باید به سایر روایات حلیت هم تمسک نکنه، چون کلمه به عینه در تمام اینها وجود داره. بلکه به عینه ممکنه تأکیدی باشه نه تأسیسی. البته ظهور هر قیدی در چیه؟ در تأسیسیته. یعنی وقتی میگن حتی تعلم انه حرامون به عینه، یعنی به صورت مشخص و خارجی بشناسی، ظهور در تأسیسیت داره. حمله بر تأکیدیت نیاز به قرینه داره. پس ما باشیم و کلمه بعینه ازش تأسیسیت میفهمیم. تأسیسیت یعنی گاهی از اوقات ما حرام بعینه داریم، گاهی وقتا حرام لا بعینه داریم. حرام لا بعینه مثل کجا؟ مثل اون جایی که معلوم به علم اجمالی است در شبهات غیر محصوره. شما میدونید بعضی از گوشت ها ذبح شرعی نمیشن، اما لا بعینه میدانید. به هر حال این همه ذبح ممکنه که بعضی از شرایط درش رعایت نشده باشه. علم اجمالی داریم که این همه کشتار، بعضی از این کشتارها، ولی این شبهه چیه؟ شبهه غیر محصوره است. و ما علم به حرام داریم ولی علم به عینه نداریم، علم لا به عینه داریم. حضرت میفهمند تا علم تو تبدیل به علم به عینه نشده، یعنی علم اجمالی تو تبدیل به علم تفصیلی نشده، برای تو جایز است ارتکاب. البته شبهه محصوره را آقایون به خاطر علم اجمالی میگن باید اجتناب کرد، و الا اگر ما بودیم و این روایت، حتی در شبهه محصورم چی میگفتیم؟ میگفتیم که نه، این روایت دلالت بر حلیت میکنه. آقایون بعضی ها مثلا همینجا آقای خویی میفهمن خب در شبهه محصوره بین علم ما و بین ترخیص شارع تناقض دیگه، ما هم یقین داریم که حرام، هم شارع میگه کل شیء لک حلال. از این جهت شبهه محصوره رو نمیتونه بگیره، لا محاله. باید چی باشه؟ شبهه غیر محصوره باشه. پس کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. میگه چرا کلمه بعینه رو گفت؟ میگن حضرت به عرضم برسید، حضرت خواستن بگن علاوه بر شبهات بدویه، حتی شبهات معلوم به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره هم ارتکابش جایز است. این بعینه رو ما برای این گفتیم. خب اگه نمی گفتین بعینه چی می شد؟ فکر می کردیم فقط شبهات بدویه است. ولی وقتی بعینه رو گفتید، ما فهمیدیم شبهات مقرونه به علم اجمالی هم کل شیء لک حلال درش جاری میشه. رسیدید برزن؟ چون ما اگر بعینه نبود فکر می کردیم فقط شبهات بدویه رو میگن، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. چرا؟ چون ما میگفتیم حتی تعلم انه حرام هم شامل علم تفصیلی میشه هم شامل علم اجمالی میشه. خب ما در موارد علم اجمالی میدانیم حرام است. بعد حضرت فرمود نه، این میدانیه به درد من نمیخوره، حتی تعلم انه حرامون بعینه، تا علم تفصیلی به حرمت پیدا نکردی بر تو حلال است. پس این کلمه بعینه اومد تا چیکار کنه؟ تا بگه به هر حال علم شبهات مقرونه به علم اجمالی هم حلیت درش جاری میشه. برای این از فرض شبه غیر محصوره دیگه، شبه محصوره که نیست، شبه غیر محصوره است. حالا ببینیم چی میشه. خب پس شبهه محصوره گفتن که هم علم به حرمت هم علم به حلیت، جعل حلیت، این میشه تناقض. پس شارع قطعا نمیتونه بگه که حلال است حتی در اون جایی که به علم اجمالی در شبهه محصوره میدانی که حرام است، چون این تناقض قابل جعل نیست. پس این قرینه شبهه محصوره خارج شد. البته این یه تقریب بود آی خویی، چون اینجا این تقریب رو گفتن من بسنده کردم، چون اصل بحثش تو علم اجمالیه. ولی میفهمن که انه حرام بعینه، خب چرا بعینه رو گفتن؟ من خواستم بگم که این قصه در شبهه موضوعیه دیگه تأکیدی نیست، تأسیسیه. یعنی چی تأسیسی؟ یعنی اگه بعینه رو نمیگفتن ما شبهات مقرونه به علم اجمالی رو نمیفهمیدیم. حالا اگه گفتن بعینه فهمیدیم، شبهات مقرونه به علم اجمالی رو میگیرن. البته شبهه محصوره خارج است، چون تناقض میبینه عرف. شبهه غیر محصوره کماکان داخل است. چون غیر محصوره دیگه، لا یعد و لا یحصاست. یکی از لاشه های گوسفند در شهر مشهد ذبحش غیر شرعی است. این همه گوسفند میاد تو قصابیام. اگه اجازه بدید من بحث رو تکمیل کنم، چون هم ذهن رفقا متشتت میشه هم ردیف بحث. این اشکال و جوابهایی داره که میاد، هم به عینه هم غیر به عینه، یعنی اجازه نمیفرمایید که من تکمیل سیار، چون میاد اشکال و جوابهایی تو این قصه هست. خب بعضی ها گفتن که خب همینطوری ما در شبه حکمیه چرا تصویر نکنیم؟ شما گفتید که اگر به عینه ناظر به شبه حکمیه باشه، به عینه باید چی باشه؟ باید تأکید باشه نه تأسیس. بگیم که نه، به عینه رو گفتن تا بگن شبهات و حکمیه مقرون به علم اجمالی هم داخله در بحثه. شبهات و حکمیه مقرون به علم اجمالی، خب این دیگه تأسیسی شد. یعنی لولا اینکه حضرت کلمه به عینه رو بگن، ما نمیفهمیدیم شبهات و حکمیه مقرون به علم اجمالی هم کل شیء لک حلال داره. آقای سعد میفهمن که ما نداریم شبهه غیر محصوره مقرون به علم اجمالی شبهه حکمیه. اولا در تصویر علم اجمالی در شبهات و حکمیه سختی و صعوبتی وجود داره. به هر حال من اگر شک میکنم که فلان عمل حرام است یا حرام نیست، این که علم اجمالی نیست، یا حرامه یا حلاله دیگه، علم اجمالیش چی بوده؟ یه صعوبتی وجود داره. ما نمیگم قابل تصویر نیست، میخوام بگم مواردش یا کمه یا نادره. ولی آیه سعد میفرمان دیگه علم اجمالی شبهات و حکمیه مقرون به علم اجمالی غیر محصور همچی چیزی وجود نداره که ما شبهه حکمیه داشته باشیم مقرون به علم اجمالی باشه و غیر محصور باشه تا این به عینه بخواد تأسیسن ناظر به اون باشه بگه پس من شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی غیر محصور رو هم آوردم. خب اگه اینطوریه به عینه نمیتونه ناظر به چی باشه؟ ناظر به شبهه حکمیه باشه. الا اینکه آیه سعد میفرمان که نکنید اگر این روایت خصوصا شبهه حکمیه رو میخواست بگیره این اشکال جا داشت، ولی این که میخواد هم شبهه موضوعیه رو بگیره هم شبهه حکمیه رو بگیره، چون هم شبهه موضوعیه و هم شبهه حکمیه رو میخواد بگیره، بگیم خب به عینه تأسیسه است هم در شبهه موضوعی هم در شبهه حکمیه. الا اینکه شما باید بگید تصویر داره که ما شبهه حکمیه مقرونه به علم اجمالی داریم، شبهه حکمیه مقرونه به علم اجمالی داریم و غیر محصوره، ولی اون نادرن باید بگید تصویر داره و شاید تصویر نداره. فرض میشه کرد ولی تصویر واقعی نداره که ما بگیم واقعا علم اجمالی غیر محصور داریم و شبهه حکمیمون هم در اطراف اون علم اجمالی است.
چرا اصلا تصویر
نداریم واقعا؟
احکام الهی محصولن، یعنی که محرمات معلوم نمیشه، محرمات زیادی با... یعنی موضوعات عالم که زیادن، موضوع کلی که حکم برای خودشون قابل تصویر نه که زیادن،
ولی شبهه باشه مقرونه به علم اجمالی باشه.
زیاد هم هستن در بین اینا، قطعا مکسیر خود حرام های قرار داده دیگه.
خب در اونایی که میدونیم یا نمیدونیم معلومه به علم اجمالی اطراف شبهه، یعنی بگید بی نهایت ما شبهه حکمیه تحریمیه داریم که این هم یکیشه و میدونیم تو این 10,000 مسئله یکیش حرامه و این هم یکی از اوناست، ما خیلی از اینا رو که میدونیم، ولی اینکه غیر محصور شبهه‌ای داشته باشیم علم اجمالی این وجود نداره، یعنی وجود خارجی نداره، این وجود فرضیه. چون وجود فرضیه دیگه بگیم مثلا این به عینه هم شبهه موضوعیه و هم شبهه حکمیه رو میگیره، این قابل نیست. اون که شبهه قبل از فحصه، شبهه قبل از فحص رو نمیگیم دیگه، نکنید شبهه قبل از فحص رو شما دارید میگید. ما در ارتباط با اینکه شبهه حکمیه یا مقرونه به علم اجمالی غیر محصور داشته باشیم تصویر خارجی نداریم، مگر به قول شما یک کسی اول ورودش به شریعته که قبل از فحص اون، و بحث ما علم اجمالی قبل از فحص نیست. خب پس اولیش این بود که کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. پس این حرامون به عینه ظهور در تأسیسی داره و تأکیدی بودن نیاز به اقامه دلیل و قرینه داره. دومین اشکال در استدلال به این روایت مسعدت ابن صدقه اینه که مواردی در این روایت ذکر شده که هیچ کدوم ربطی به براءت نداره. حضرت فرمودن مثل صبح که قدش تریته و هو سرقه اول مملوک اندک ولا الله حر قد با نفسه و خدع فبیعه او قهره و امرأتون تحتک و هی اختوک و رضیعتک. اینا هیچ کدوم از مصادیق براءت نیست. چرا؟ چون اینا بعضیش قاعده یده، بعضیش استصحابه. این که یک کسی یه جنسی رو به ما فروخته ازت بفهمش شاید دزدی باشه، خب اینو ما به اصالت البراءه تمسک میکنیم یا به قاعده ید تمسک میکنیم؟ قاعده ید دیگه. این که یعنی تمام مواردی که در این روایت ذکر شده هیچ کدوم ما بر اساس براءت حکم به حلیت نمی کنیم. خب این اشکال در چیه؟ اشکال در اینه که اصلا کل شیء هو لک حلال شاید ربطی اصلا به بحث براءت ما نداره، حضرت یه چیز دیگه دارن میگن. تمام مواردی که امام به عنوان تطبیق قاعده در اینجا ذکر کردن هیچ کدوم تطبیق این قاعده نیست، بلکه هر کدوم یا ید است یا استصحاب است یا سوق مسلمینه، یعنی اماراتی داره که همه اینها مقدمه بر قاعده یده. پس ما چجوری میخوام بگیم این روایت ناظر به براءت؟ این تقریباً تأملی است که حتی اگه حضرت بخوان براءت در شبهات موضوعی رو بگن باز این اشکال وارد، این دیگه اختصاص به شبهه حکمیه نداره. عده از آقایون گفتن که حضرت در این روایت قاعده رو تطبیق نکردن، خواستن یه مثال بزنن. حضرت نگفتن که اینا از تطبیقات کل شیء هو لك حلاله، خواستن تمثیل کنن حلیت‌های موارد دیگه رو به همین قاعده حلیت ما. پس موارد ذکر شده در روایت از باب تمثیل است نه از باب تطبیق. خب این که با ظهور روایت نمی‌سازه. حضرت وقتی یه قاعده میگن حداقل باید یه مثالی بزنن که ارتباطی به قاعده داشته باشه دیگه، نگن که کل شیء هو لك حلال، نکنید یه جای دیگه هم شما حلیت دارید من از اونا دارم براتون مثال میزنم. پس این دفاع از روایت و تطبیق، این دفاع تامی نیست، چون ظهور روایت ظهور در تطبیقه و الا تمثیل به یه مواردی که ارتباط با این قاعده نداره. خب این جواب درست نه. جواب دومی که به اشکال دوم دادن، اشکال دوم همین بود که این موارد ربطی نداره، یه جوابش این بود که اینا تمثیل نه تطبیق. جواب دوم اینه که خب اصول طولی رو ما قابل جریان میدونیم. این که شما میگید اینها از موارد براءت نیست، اینا در فرضیست که شما بگید اصول طولی جاری نمیشه، ولی اگر مبنا این بود که اصول طولی جاری میشه همه اینا از موارد براءت هست. خب اصول طولی اگر جاری میشه معنیش اینه که خب ید هست براءت هم هست، اما سوق هست براءت هم هست، استصحاب هست براءت هم هست، اصالت و صحه هست براءت هم هست. شما چرا میگید اینجاها براءت نیست؟ میگید چون تا اماره باشه که نوبت به اصل عملی نمیرسه، اماره مقدمه بر اصل عملی است، یعنی اصل عملی در طول اماره است، ولی خب ما معتقدیم که اصول طولی هم جاری میشن، یعنی اگر اماره جاری شد میتونیم بگیم این حلال است، هم مستندن به اماره و هم مستندن به اصالت البراءه. به عرضم برسید اصول طولی موافق که با هم تنافی ندارن، که شما بگید چون ید هست براءت جاری نمیشه، هم ید جاری میشه هم براءت جاری میشه، اینا اصول طولی موافق با همن. پس در ارتباط با اصولی طولی موافق دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که بله اصول طولی موافق جاری میشن، شما همینجا چرا به ید استناد کنید، بیاد به براءت استناد کنید، موافقن دیگه. اصول طولی اونجایی با هم دیگه جاری نمیشن که مخالف باشن، اونجایی که موافق باشن همینجا رو شما بگید حلیت. به خاطر چی؟ به خاطر اصالت البراءه. و شاید بتونیم بگیم روایت مسعدت ابن صدقه از ادله همین نظریه است که اصول طولی موافق جاری میشوند. و امام هم که فرمودن گفتم خب به هر حال اصول طولی موافقن دیگه. شما میگی ید داریم، بله ید داری، براءت هم داری، اینجا هم میتونی مستندن به ید این حرف رو بزنی، هم میتونی مستندن به براءت این حرف رو بزنی. پس جواب دومی که به اشکال دوم دادن اینه که مبنا اینه که اصول طولی موافق جاری میشن و میتونه یه حکم هم مستند به اصل مقدم باشه، هم میتونه مستند به اصل مؤخر باشه. پس این مواردی که امام در اینجا فرمودن تطبیق کل شیء لک حلاله و در تطبیق با هم دیگه مشکل نداره. خب این مشکل اول رو حل کرد. مشکل اول چی بود؟ این بود که اینا چجوری سازگاره. اما مشکل دوم اینه که اینا همه شبهه موضوعی هن. که مشکل دوم اینه که مواردی که امام برای تطبیق گفتن دلالت میکند که این روایت براءت محل بحث ما رو نمیگیره، چون براءت محل بحث ما چی بود؟ شبهه حکمیه بود. براءت محل بحث ما همون محل نزاع و اختلاف ما با علمای اخباری ما بود که اونا در شبهه حکمیه میگفتن براءت جاری نیست و ما میخوان بگیم در شبهه حکمیه براءت جاری است. فرمایش شما اون مشکله رو حل کرد، ولی این مشکله کماکان باقی است. اینو باید چی کار کنیم؟ خب میگن که اینم که امام گفتن که نخواستن بگن کل شیء لک حلال منحصر در اینه، فرمودن و ذالک مثل سو، مثل اینه. یعنی حضرت نخواستن بگن تمام موارد براءتی که ما گفتیم منحصر در اینه است که گفتیم. بله مثال هایی که امام تطبیقاتشون بر شبهه موضوعیه بود، ولی منحصر در شبهه موضوعیه نیست، میتونه شبهه حکمی هم شامل بشه. خود حضرت هم فهمیدن مثل این موارد، ولی منحصر به این موارد نکردن، چون قاعده عامه ناکنید اگر هر جا امام یه کبرای کلی رو بگن و اون کبرای کلی رو بر فرد یا افرادی تطبیق بکنن، دیگه اون کبرای کلی منحصر در این فرد و افراد نمیشه دیگه. یه مواردی رو برای تطبیق گفتن. پس ما اگر اون اشکال اول رو حل کردیم، از اشکال دوم راحت میتونیم بیرون بیایم و بگیم چون حضرت فقط مواردی رو فرمودن، ما نمیتونیم بگیم این دلیل بر انحصاره. حالا شما ممکنه بگید خب دلیلی بر تعمیم نیست، میگیم دلیل بر تعمیم که خود کل شیء ولک حلاله دیگه، ما به اطلاق و عموم کل شیء تمسک میکنیم. روشن چی عرض میکنم؟ به اطلاق و عموم او تمسک میکنیم، ولی اون اشکالی که گفتید اون اشکال وارد نمیشه. چند تا مثال بزن همش هم نه دیگه نه کنید. این موارد شما میخواد بگید اگه ما میخواستیم تعمیم و از این ذیل استفاده کنیم حرف شما خوب بود، ولی ما از کل شیء لک حلال داریم استفاده میکنیم، صرف تطبیق امام منافات با این نداره. امام در یه مثالی تطبیق کردن، در مثال دیگه تطبیق نکرد. گفت صدر و ذیلش با هم نمیسازه، روایت مجمله. خب روایت مجمله غیر قابل استناده. آقا میگن که او آقایی که گفت که اینا هم تطبیقات براءت نیستن، پس کل شیء لک حلال رو چی تفسیر میکنه؟ اون میگه صدر و ذیل با هم نمیسازه، روایت مجمله غیر قابل استناده. اینطوری میگه دیگه، درسته. ایشون آخرش به غیر قابل استناد بودن روایت میرسن دیگه، یعنی روایت غیر قابل استناد. نه قرینه است دیگه، یعنی میدونید گاهی وقتا ذیل قرینه بر صدره، چون قرینه متصله سرایت میکنه اجمال. یعنی ما اگه کلو شیء لک حلال قرار باشه اینا تطبیقاتش باشه، اینا هم که تطبیقاتش نیست. من نکنید اشکال اولو گفتم به عینه بود، اشکال دوم تطبیقات بود، در اشکال دوم دوتا جواب گفتم باز هتو در تو شد. اما اشکال دوم جواب سوم که حرف آغازی هست، در اشکال دوم دوتا جواب گفتیم دیگه، یکی این که خلص تطبیق نیست تمثیله، یکی دیگه این که اصول طولی موافق با هم جاری میشه. آغازی ها اینطوری جواب میده، اصلا کل شیء لک حلال داره یک قاعده عام‌تر از براءت رو میگه، قاعده حلیتی که براءت یکی از شاخه‌هاشه. آغازی ها فرمایشون اینه، میگه کل شیء لک حلال داره یک قاعده حلیت میگه، این قاعده حلیت یک قاعده است اعم از براءت، براءت یکی از افراد و مصادیق قاعده حلیت، و ما به کل شیء لک حلال به عموم اطلاقش بر براءت داریم تمسک میکنیم. تمام ذهنیت شما این بود که کل شیء لک حلال فقط داره براءت رو میگه، بعد میگفتید نمیسازه. نه، کل شیء لک حلال داره یه قاعده میگه به نام قاعده حلیت، که این قاعده حلیت میتونه به استصحاب ثابت بشه، میتونه به براءت ثابت بشه، به انهای مختلف قابل اثبات است. براءت هم یکی از افراد قاعده حلیته. بعدم حضرت چند مثال و نمونه برای قاعده حلیت گفتن. حالا با براءت جور در نمیاد، با استصحاب که جور در میاد، با اصالت و صحه که جور در میاد، همه اینها مدارک اون قاعده حلیته. پس حلیت در اینجا یه چیزی به معنای حلیت لغوی است و همه چیز حلال است، اما به استصحاب، اما به اصالت و صحه، اما به براءت، اما به ید، همه چیز این گونه است. از اینها چی خارج میشی؟ اونی که تو حرمتش رو به عینه فهمیدی. تا نفهمیدی حلیت، البته مستندات مختلفی داره، یکی از مستندات اون براءته. اگر ما یه جایی حرام به عینه رو شناسایی نکردیم، برزن برسید حرام به عینه رو شناسایی نکردیم، یدم نداشتیم، استصحابم نداشتیم، اصالت و سهم نداشتیم، سوقم نداشتیم، بازم حلاله یا حلال نیست؟ بازم حلاله. به چه دلیل؟ به براءت. پس مرحوم آزیا میفهم کل شیء لک حلال، شما فکر کردی فقط براءت رو میگه با مشکل خوردی، نه، داره میگه همه چیز محکومه به حلیتن. البته حلیتی که به صورت عام میگه مستندات مختلف داره، ولی یکی از مستندات این حلیت هم عبارت هست از براءت. خب اگر اون سایر مستندات نبود براءت هست. خب اینها چی؟ اینا هم تطبیقات یه چند مورد امام فرمودن، با اون قاعده عمومی هم میسازه، منافات با براءت هم نداره. هم براءت رو میفهمیم هم اینو میفهمیم، مشکلی هم نداره.
ما باشیم همین روایت، این براءت ما جدا از روایت استفاده بکنیم،
چی میفهمه؟
ما باشیم همین روایت بعد این حلیت عام هم استفاده کنیم، این خواهد زبوری روایت و قدیم نیست که حلیت عام درست.
نه، آقا زیا میفهمد کل شیء لک حلال ولو به استصحاب، کل شیء لک حلال ولو به اصالت و صحه، کل شیء لک حلال ولو به ید. اصلا یه قاعده کلی به عنوان حلیت عام داریم که میتونه مستندات مختلف داشته باشه.
مستند باید داشته باشه، با اون مستند باید لولای روایت ما از یک جای دیگه درست کرده باشیم که این روایت ناظر به مستند باشه. ولی ما خواهم هم مستند و هم حکم حلیت رو دو تایی از همین روایت بفهمیم، مستند و قاعده براءت هم خواهم از همین روایت بفهمیم. حلیت عام هم که مستندهای مختلفی هم داره که کلش هم دیگه حلال داره میگه.
خب این فوق همه، این عام فوقانیه،
خصوص مستند براءت رو توی روایت دلالت داره.
نه، این عام فوقانیه. عام فوقانی یعنی چی؟ یعنی ما یه قاعده عام داریم، تا قبل از علم به حرمت تفصیلی همه چیز حلاله. به چه مستند؟ به چند مستند. یکی از اون مستندها چیه؟ مستند و براءت.
براءت یعنی مستند دیگر از خارج داشتیم، مستند براءت رو فرض اینه که میخوام به همین روایت تازه درست بکنیم دیگه،
چون قاعده حلیت عام داریم. ما یا عام فوقانی داریم، قاعده حلیت عام. قاعده حلیت عام نکنید. قاعده حلیت عام یعنی هر چیزی که به تفصیل حرمتش رو ندانستی در شریعت قاعده حلال بودن اونه. خب این حلال بودن در بعضی جاها استصحاب هم گفتیم بله مستندشه، سوق هم گفتیم مستنده، ید هم گفتیم مستنده، همه اینا مستنده، ولی غیر از این هم وجود داره، کل شیء لک حلال، چه اینها باشه چه نباشه. همینطور که توضیح میدم، پس ایشون میگه یه عام فوقانیه، یعنی ما یه قاعده کلی به شما میدیم که همه چیز حلال است. البته گاهی وقتا مستندات خاص تعریف کردیم، اگه اونا هم نباشه بازم قاعده حلیت است، اون میشه همون مستند براءت. این تطبیقات هم جور در میاد، این حرف آغازی است. حالا آیه صدر هم خیلی حرف آغازی ها رو نمیپسنده، نه حکمیه هم میگه شامل میشه. آغازی ها میفهمد که نکنید این مواردی که امام آورده اگه قرار بشه قاعده به این گستردگی باشه، شما نگید که مثلا همه مستندات رو امام براش مثال نیورده. خب مثال میخواسته بیاره دیگه، برای همه چیز که نمیخواسته نمونه ذکر کنه. به خاطر این شبه موضوعی میگید از شبه حکمیه نیورده، امام مثال آورده دیگه، نگفته من از همه موارد میارم.
امام میتونه از شبه حکمیه مثال بزنه؟ زمان خودشون شبه حکمیه چونی فرض میشد قبل از فرض فرض بشه دیگه، فرض از امام حتی کسی
که دورن باید فرض کنن، ولی خب امام نگفتن. اونا که فرض میکنن از روایاتی که از امام صادر شده فرض میکنن، نه در زمان صدور روایت فحص به معنای سوال از امام ضرورتا نیست دیگه.
از اصحاب امام
یعنی تو اینایی که امام گفتن وجود داره یا وجود نداره؟ وجود نداره. اما واجب بوده برن از امام هم سوال کنن؟
نه امام نه، ولی اینجا براشون علم به حکم شرعی، علم به حکم براشون خیلی واضح بود، یعنی خیلی راحت بود.
خب ولی بازم شبهه بوده، یعنی شاید اصحاب هم چیزی رو از امام سوال نکردن و حکمش وجود نداره. نه نه خیلی کم نیست، نه خیلی کم نیست، به خاطری که خیلی از احکام و امام گفتن، امام صادق گفتن دیگه، اینا همه شبهه حکمیه بوده دیگه. چرا خیلی کم؟ حالا مثلا در عهد امام عسکری ممکنه، ولی در عهد امام صادق که اصلا کم نیست، در عهد امام باقر که کم نیست.
معنا
داره امام مثال بزنه برای شبهه
حکمیه، بگه مثلا اگه شک کردی
شبهه
تو حرام یا نه، با اینکه حرام مثلا مثال بزنه برای چی؟ شبهه حکمیه.
خب
من حکم واقعیش هم نگیرم، بگه مثلا
اگه
تو شک
بله کردی بله بله فراوان، نه از هم فراوانه. حسن شما تو اخبار تعارض نمیگن که حضرت میگن متعارضین چیکار کنیم؟ میگه وایسه تا امامتو ببینی. وایسه خودم امامم که دیگه، وایسه تا امامتو ببینی چیه؟ که زیاد داریم که همونجا تو اخبار تعارض میگن که ارجو حتی تلقا امامک. نه از باب این که همه همیشه در دسترس نبوده امام، یه کسی اون اقصانوقات خلاصه کشور اسلامیست دسترسی به امام نداره، الان هم مورد ابتلاعشه، فرجه و حتی تلقا امامک. نه دیگه، وقتی میگیم کل شیء لک حلال به مستندهای مختلف که یکیش براءته، ولی قاعده کل شیء لک حلاله، از کل شیء لک حلال نه دوری نمیشه، یعنی در حقیقت تا حرمت رو به عین ندانستی حلال است بر تو. مستند میخوام همین قاعده ایه. آره دیگه شما از کی دارین دفاع میکنین؟ شما که بسیار خوب. حالا آیه صدرم درش تردید دارم، ولی خب به هر حال نکته قشنگی بود. آغازی ها فرمودن یه عام فوقانی داریم، نکنید خصوصیت عام فوقانی اومن اینه که عام فوقانی در حقیقت مرجع اند شکه. هر وقت میگن عام فوقانی، یعنی ما اگر یه مواردی رو به صورت خاص گفتیم، یه چیزی موند که توی موارد پیدا نکردید، چیکار باید بکنید؟ میگه با عام فوقانی رجوع کن. خصوصیت عام فوقانی اینه. یکی از رفقا الان سوال کرد که براءته از کجاش در اومد. گفت خب اگر من اصالت و سه گفتم، ید گفتم، سو گفتم، مثلا همه اینا رو گفتم، باز یه موردی بود، گفت این هیچ کدوم از اینا نیست و من هم علم به حرام به عینه ندارم، باز اینجا چیه؟ میگه خب مگه عام فوقانی نداشتی تو؟ کل شیء لک حلال. خصوصیت عام فوقانی اینه، به قول مرحوم آخون میگه ضرب قاعده یه. یعنی همیشه عام فوقانی ضرب قاعده یه. یعنی اگر در موارد دلیل‌های خاص من پیدا نکردی، تو به یه عامه مراجعه کن، این عامه مستند توست. اگه در دلیل‌های این آخون ازش تعبیر کرد به ضرب قاعده، یعنی میگفت گاهی وقتا مولا یه چیزی رو با من ضرب قاعده میگه. مثلا مولا میگه اوفو بالعقود، بعد چی میگه؟ میگه احل الله البی. خب بی هم که عقود دیگه، بعد میگه دلیل اجاره هم میگه، بعد صلح هم میگه، بعد حبر هم میگه. میگه خب اگه اینا رو گفتی پس چرا گفتی اوفو بالعقود؟ خب میگفتی بی و صلح و اجاره و اینا. خب اوفو بالعقود ضرب قاعده است، این عام فوقانیه. حالا اگه تو یه عقدی پیدا کردی که نه بی بود نه اجاره بود نه اینا، بعد موندی که یه عقد صحیحه یا نه، باید چیکار کنی؟ باید به اوفو بالعقود مراجعه کنی. احل الله البیع کل شیء لک حلال هم همینه. این عام فوقانی ضرب قاعده است. ما در خیلی از جاها که عام فوقانی داریم به صورت خاص هم دلیل داریم، یعنی اوفو بالعقود که داریم، احل الله البیع هم داریم، صلح هم داریم، اجاره هم داریم، ودیعه هم داریم، آریه هم داریم، همه اینا رو هم داریم. ولی ممکنه شما یه عقدی پیدا کنید که توی عقدای خاص نگنجه. اینجا رو باید چه کار کنم؟ به چی مراجعه کنم؟ یه به اوفو بالعقود مراجعه کنم. روشن شد؟ ها در شبه مستقی که نیست، عقد عقلاییه. عقد عقلایی است، اوفو بالعقود میگیره. دفاع خوبی از آغازی ها کردم، بسیار خوب. نه من هنوز دارم گزارش میگم، اختیار نکردم. خب اشکال سومی که در روایت مسعدت ابن صدقه وجود داره، حضرت فرمودن والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لکه غیر و ذالک او تقوم به البینه. همه چیز این گونه است تا تو یستبین لکه غیر و ذالک، یعنی علم وجدانی، او تقوم به البینه، یعنی بینه قائم بشه. آن فهمن بینه فقط در شبهات موضوعی است. ما در شبهات حکمیه مگه به بینه حکم ثابت میکنیم؟ ما که به خبر واحد ثابت میکنیم. در شبهات و حکمیه ضرورتی نداره که بیانه وجود داشته باشه. اگه یه روایت باشه یا عادلی برای ما در حکم خبر بیاره، ما بهش استناد میکنیم یا نه؟ بله استناد میکنیم. ولی حضرت فرمودن تقوم به البینه. پس این تقوم به البینه این قرینه است بر این که کل شیء هو لک حلال اصلا شبهات موضوعی است، ولی شبهات و حکمی که بیانه نمیخوان. اگر شبهات حکمیه بود، حضرت فرمودن حتی یستبین لک غیر ذالک، یا این خبر عادل واحد بیاد. ولی میگن حتی یستبین که میشه علم وجدانی و تفصیلی، یا قیام بینه. قیام بینه. پس اینم اشکال سوم در روایت مسعدت ابن صدقه. به خاطر این مثل مرحوم شیخ به روایت مسعده استناد نکرده، چون سه تا اشکال داشت. اما از این اشکال جواب دادن، گفتن اینجا بیانه به معنای اصطلاحی نیست. کنتو علا بیانت من ربی، اون بیانه در اصطلاح خصوصا قرآن اصلا بیانه اصطلاحی نیست. بیانت من ربی یعنی من گواهی داشته باشم از نهی خداوند. او تقوم به البینه، شما بیانه اصطلاحی تعریف کردید، گفتید بیانه اصطلاحی در شبهات موضوعی است و در شبهات حکمی نیست، در حالی که بیانه اینجا چه بسا بیانه لغوی باشه. فکر میکنم آقای خویی میفرمن که ما خلاصه این دوره نظرمون این شده که بیانه اینجا بیانه اصطلاحی نیست اما بیانه لغوی است. این دوره نظرمون این شده کما قویناه و اخیرن. ایشون میفهمن ما اخیرن این نظر رو تقویت کردیم، مثل که قبلا نظرشون این بود که این بیانه خودش قرینه است بر این که این شبه موضوعی است، ولی اخیرن مختار آقای خویی این شده بود که نه، این بیانه به معنای لغوی است و به معنای اصطلاحی نیست. خب اگه این بیانه به معنای لغوی است که حتی یستبین رو حضرت فرمودن دیگه، او تقوم بل بیانه یعنی چی؟ اگه به معنای لغوی است اون که حضرت فرمودن حتی یستبین، الا این که بگید بیانه به معنای لغوی شامل می شود حتی علم تعبدی را، مثلا حتی یستبین علم وجدانی است، او تقوم به البینه علم تعبدی است، که مثلا خبر واحد هم علم تعبدی است، قیام بینه یعنی علم تعبدی. مگه بینه لغوی علم تعبدی رو میگیره؟ ایشون میفهمن که ما یتبین و به شی دیگه، بینه یعنی ما یتبین و به شی، یعنی من باید حجت داشته باشم. ما بخوام خیلی فارسی حرف بزنیم، یا علم داشته باشی یا حجت داشته باشی. حتی یستبین تا برای تو روشن بشه، او تقوم به البینه تا حجت داشته باشی. خب به هر حال حجت داشته باشی قرینه ای بر قول مخالف نیست، ولی بیانه در لسان امام صادق عموما ناظر به بیانه اصطلاحی است. در احکام شرعی اگر این در لسان مثلا حضرت امیر بود شاید این چنین چیزی نمیگفتیم، در لسان پیغمبر نمیگفتیم، ولی در لسان امام صادق ناظر به بیانه شرعی است و شاید اونی که قبلا آقای خویی گفتن حتم بود. ولی این وجوهی که برای دفاع بود در حقیقت همون وجوهی است که به اتکای او مرحوم آخون به روایت مسعدت ابن صدقه اعتماد کرده و گفته این بر براءت دلالت میکنه. اللهم صل علی محمد.